اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همراهان عزیز، سلام بر شما. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم در روز شنبه 9 اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 15 رجب سال 1442 هجری قمری و 27 فوریه سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، امروز مصادف است با سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها. تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ماها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 9 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 15 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۴۴۷ سال پیش در روز 15 رجب سال 5 بعثت، نخستین مهاجرت مسلمانان مکه به حبشه آغاز شد. 8 سال پیش از هجرت تاریخی پیامبر اسلام از مکه به مدینه، در سال 5 بعثت هجرت اثرگذار دیگری در مسیر گسترش اسلام انجام شد. در پی فشار طاقت فرسای مشرکان قریش بر مسلمانان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعدادی از پیروان خود دستور داد برای در امان ماندن از اذیت و آزار مشرکین به سرزمین حبشه مهاجرت کنند. جمعی از مسلمانان که 11 مرد و 4 زن بودند به سرپرستی عثمان ابن مزعون به حبشه مهاجرت کردند و زمین ساز مهاجرت بعدی مسلمانان به سرپرستی جعفر ابن ابی طالب علیه السلام شدند. این مهاجرت ها طی سالیان متمادی سبب نفوذ و گسترش دین اسلام در قاره آفریقا شد. ۱۴۴۰ سال پیش در روز 15 رجب سال دوم هجری قمری به امر خداوند قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه و کعبه تغییر یافت. پس از دستور واجب شدن نماز بر مسلمانان، پیروان این آیین الهی به طرف بیت المقدس، محلی که مورد احترام ادیان دیگر از قبیله یهودیت و مسیحیت بود، نماز می‌خواندند. ولی پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه، یهودیان این شهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مورد طعنه قرار دادند و از اینکه مسلمانان از قبله یهودیان برای نماز استفاده می‌کنند، آنان را استهزا کردند. سرانجام در حالی که 17 ماه از ورود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه می‌گذشت، به دستور خدا کعبه قبله مسلمانان شد. این دستور در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را در مسجد بنی سلمه اقامه می‌کرد، از جانب خداوند صادر و آیات تغییر قبله به ایشان وحی شد. در قسمتی از آیه 144 سوره بقره خداوند با اشاره به نگرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سرزنش‌های یهود می‌فرماید: اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خوشنود باشی باز می‌گردانیم. روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به جانب آن بگردانید. از آن زمان تا کنون همه مسلمانان جهان تنها به سوی مرکز توحید و یکتاپرستی یعنی کعبه نماز می‌گذارند. پس از این پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز روی به مسجد الحرام کرد و دو رکعت پایانی نماز ظهر را به سوی کعبه خواند و به همین دلیل این مسجد در تاریخ اسلام به ذوالقبلتین معروف شده است. و 1380 سال پیش در روز 15 رجب سال 62 هجری قمری، حضرت زینب سلام الله علیها نبیره گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از تحمل رنج ها و سختی های فراوان وفات یافت. این بانوی بزرگ اسلام در سال 6 هجری قمری متولد شد و در دامان پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام پرورش یافت و در طول زندگی پربارش لحظه ای از تلاش و کوشش برای کسب دانش و کمالات والای انسانی غافل نماند. حضرت زینب علیها السلام در سال 61 هجری قمری در واقعه کربلا همراه برادر بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام بود. او پس از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش پیام رسان حماسه جاوید آنان شد و در حالی که با صبر و شکیبایی همراه با نبیرگان پیامبر در اسارت بود، در سخنرانی های روشنگرانه که در تاریخ اسلام جاودانه است، انحرافات امویان و جنایت ها و ستم هایی را که بر خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روا داشته بودند فاش ساخت و خاندان بنی امیه را رسوا کرد. سرانجام این بانوی بزرگ اسلام در چنین روزی در 56 سالگی چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 9 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 27 فوریه سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار روزانه را از صدای خراسان پیگیری میکنیم. در این برنامه راجع به روز جهانی زبان مادری مطالبی را پیشکش شما میکنیم. در سال 1952 دانشجویان دانشگاه های مختلف شهر دکه، پایتخت امروزی کشور بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز مستقل نشده بود، برای ملی کردن زبان بنگالی با عنوان دومین زبان پاکستان در کنار زبان اردو تظاهرات مسالمت آمیزی در این شهر براه انداختند. این حرکت دانشجویان با تیراندازی پلیس به سوی آنها منجر شد و شماری از دانشجویان کشته شدند. بعد از استقلال بنگلادش به یاد این حرکت دانشجویان و به درخواست این کشور برای اولین بار سازمان یونسکو به اهمیت زبانهای مادری در جهان تاکید کرد و در 17 نوامبر سال 1999 21 فوریه هر سال را روز جهانی زبان مادری نامید. روز زبان مادری در واقع بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای ترویج، حفظ و حراست از همه زبانهای مورد استفاده مردم جهان است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در 16 می سال 2007 به تصویب رسیده است. با چنین نگرشی از سال 2000 هر ساله روز جهانی زبان مادری با هدف بالا بردن آگاهی عمومی درباره تنوع زبانی و فرهنگی در بیشتر کشورها گرامی داشته می شود. به نظر کارشناسان زبان مادری قوی ترین ابزار برای حفظ و توسعه میراث ملموس و ناملموس جامعه های گوناگون است. به عبارت دیگر زبان بازتاب دهنده فرهنگ مردمی است که با آن زبان سخن میگویند. زبان مادری پدیده است که همچون موجود جاندار با مردمان خود زندگی میکند. آنها را در بازگو کردن دنیایشان یاری میدهد، در کنارشان میبالد و تغییر و تحول پیدا میکند و حتی گاهی می میرد. مرگ هر زبان اما به معنای مرگ گوشه از فرهنگ بشری است. دیوید هیکس سردبیر یک مجله خبری فعال در زمینه زبانهای کوچک اروپایی معتقد است که تنوع زبانی قسمتی از تنوع زیستی است. وقتی حیوانات و جانوران از بین می روند به ضرر سیاره ماست، اما به نظر من اگر زمانی زبانهای دیگر از بین بروند و تنها انگلیسی و فرانسه یا چینی باقی بماند، جهان ما فقیرتر شده است. زبان مادری به دلیل نقشی که در هویت، ارتباطات، پیوندهای اجتماعی، آموزش و توسعه دارد بسیار مهم است. زبان مادری تنها زبان سخن گفتن نیست، زبان عاطفه، زبان احساس و زبان زندگی فرد هم هست. زبان مادری زبان درونی انسان هاست و فرایند تفکر انسان نخست به زبان درونی هر فرد رخ می دهد و سپس به زبان گفتاری او ترجمه می شود. مطالعات گسترده نشان داده است که در گروه های جمعیتی دو زبان ها اگر زبان مادری را خوب یاد گرفته باشند، مغز آنان در پردازش اطلاعات بخصوص اطلاعات هیجانی و حوزه دریافت معنایی توانایی بیشتری دارد. مطالعات گسترده نشان داده است که در گروه های جمعیتی دو زبانه ها اگر زبان مادری را خوب یاد گرفته باشند، مغز آنان در پردازش اطلاعات هیجانی و حفظه دریافت معنایی توانایی بیشتری دارد. شاید بتوان بین زبان مادری و رابطه بین افراد هم رابطه پیدا کرد. به زبان ساده‌تر، زبان مادری در ایجاد یک رابطه عاطفی در میان افراد یک جامعه نقش دارد و بین این رابطه های عاطفی و شخصیت افراد همبستگی دیده می شود. نلسون ماندلا، آزادیخواه و رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی، در این باره می گوید: اگر با فردی با زبانی که می فهمد صحبت کنید، حرفتان به مغزش می رسد، اما اگر با او به زبان مادریش صحبت کنید، حرفتان به دلش می نشیند. زبان مادری و یادگیری آن آثار پرباری بر شکل گیری شخصیت هر فرد دارد. زبانشناسان، زیستشناسان و روانشناسان بر این باور هستند که آهنگ، رنگ و زیبایی زبان مادری از زمانی که کودک در رحم مادر هست و او انتقال می‌یابد و دیگر معنا بخشی از میراثی که نوزاد با خود به دنیا می‌آورد اندوخته های از زبان مادری اوست. بر این اساس است که نوزاد به صدای مادر و پدرش زودتر و بیش از هر کسی دیگری واکنش نشان می دهد. توصیه عمومی و تخصصی به همه کسانی که از کودکان مراقبت می کنند آن است که برای ارتباط با کودکان به جای زبان آمرانه از زبان مادرانه استفاده کنند. مسئله زبان مادری و خصوص برای کشورهایی که در آنها قومیت‌های مختلفی زندگی می کنند دارای اهمیت است. از جمله این کشورها جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هستند. سید نصیر مجاب، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی، در این زمینه دیدگاه های خود را این گونه مطرح می کند.
طبیعتاً زبان مادری یا زبان نخست تعریف مشخص خودش داره. زبانی است که فرد از آوان کودکی او را می‌آموزد، تعلیم می‌بینه و هم توسط خانواده و در فضای افرادی که هر روزه با اونا سر و کار داره و طبیعتاً میتونه به بهترین وجه با او صحبت کنه. که البته یک نکته همیشه باید یادآوری کنیم که اسمن زبان مادری است، اما الزاماً لازم نیست که حتماً زبان مادر فرد یا شخص باشه. بیشتر اشاره به زبان قوم، قبیله و جامعه‌ای داره که فرد در تمام لحظات زندگیش، در حداقل در سالهای اول زندگیش، با اونا سر و کار داره و اولین ارتباطهای کلامی است که فرد میتونه اندیشه خود به وسیله زبان مادری منتقل بسازه و به دیگران بگویه که به چی فکر میکنه و چی خواسته هایی داره. وقتی که ما به زبان مادری صحبت میکنیم، در واقع بین ذهن و دهان ما یک رابطه تنگاتنگ و بسیار مستقیم برقرار میشه. میتونه لحظات زندگی و تجارب گذشته ما را تداعی کنه به بهترین وجه و با هر واژه‌ای ما میتونیم احساسات بسیار عمیق زندگی را حس کنیم. مثلا خرسند شویم، خوشحال شویم، ناخشنود شویم یا حسرت بخوریم و همینطور در مقوله انتظار و سایر وادی‌های زندگی که تجربه شخصی هر کدام از شما میتونه باشه. محققین میگن که یک کودک در 5 سال اول زندگیش 80% کل معلوماتی را که در تمام طول زندگیش باید بیاموزه در خانواده‌اش کسب میکنه. در سن 6-7 سالگی هم به مکتب میره تا تعلیمات ثانوی دیگه ایره بیاموزه. خب طبیعتاً در این مرحله ممکن است دو وضعیت پیش بره. یا کودک در مدرسه به همون زبان مادریش تحصیل میکنه یا شرایط دیگه ای پیش میاد که کودک ممکن است با زبان کاملا بیگانه با زبان مادریش تحصیلات خود پیش ببره. که درباره کشورهای آسیای میانه اتفاقی که از چندین دهه پیش افتاد، سیاستهای فرهنگی و ادبی خاصی هم پیاده شد به خصوص راجع به کشورهای آسیای میانه، یعنی هم ارتباط نوشتاریشان با گذشته و فرهنگ و تاریخشان تقریبا قطع شد و هم زبان مادری به کنار زده شد و به حاشیه رانده شد و زبان روسی به عنوان زبان علمی و زبان رسمی در این کشورها تحمیل شد به ملت‌های مثل تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و سایر کشورهایی که در منطقه و در آسیای مرکزی وجود دارد. سالمندایی که به زبان فارسی و زبان مادری مثلا در تاجیکستان صحبت می‌کردند، اونا کم کم سن خورده می‌شدند و جوانهایی که با زبان روسی و با خط سریلیک به منابع روز دسترسی داشتند، طبیعتاً برخوردار نبودن از داشته های فرهنگی که در اونجا بوده و یا به صورت تاریخ شفاهی از سالمندان میتونستن دریافت کنن. و البته از سال 1991 ما شاهد بودیم که با استقلال یافتن کشورهای آسیای میانه، اینا بازگشت به اصل خود در پیش گرفتن. خود تنوع زبانی خوب است به ذات خود، مثل تنوع زیستی که در یک منطقه هست و میتونه تنوع زبانی هم باعث ایجاد انگیزه در افراد شود تا با ظرفیت‌های تمامی که خودشان داره ذهنیات خودشان پیاده کنند یا به دیگران منتقل کنند. طبیعتاً دسترسی بیشتر و ظریف‌تری داره به واژه‌هایی که در حیطه زبان مادری خودشان است. ولی اگر زبان دوم جای زبان مادری را به هر شکلی به صورت تحمیلی یا غیر تحمیلی یا به اثر مهاجرت‌هایی که صورت می‌گیره گرفته باشه، طبیعتاً ما با جهان دیگه آشنا میشیم که به ذات خود عیب نداره، خوب است. اما تقویت زبان مادری میتونه بیشتر کمک کنه فرد. امیدوار هستم که هم در جهت زنده شدن و تقویت زبان مادری در کشور عزیز تاجیکستان که قطعه جدا مانده در طول دهه‌های گذشته بوده از سایر جغرافی زبان فارسی مثل افغانستان و ایران، بتانه که در این جهت گام های مؤثری را برداره و این فاصله ها کمتر شود تا زبان فارسی هم بتانه که یک آینده بسیار خوبه برای خودش رقم بزنه. تا به خواب توس و ری پیر خجند آید بخوان نغمه ای از رودکی در بامیان فارسی، باده بلخی بساز از آب جوی مولیان تا بفارد جرعه ها بر میهمان فارسی، پرده گیریم از رخ گلواژه های برکنار تا دهد شور و نوایی را به جان فارسی. تشکر و خداحافظ شما.
برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه می دهیم. امروزه اما زبانهای بومی به دلیل جهانی شدن به شکل فزاینده در حال نابودی هستند، به طوری که هر دو هفته یک بار یکی از این زبانها از بین می رود. این در حالی است که وقتی زبانها از بین می رود، تنوع فرهنگی هم از بین می رود و همراه با آن انسانها، فرصتها، سنتها، شیوه های منحصر به فرد و اندیشه ها و بیانهای آنها که منابع با ارزشی برای ساختن آینده بهترن از دست می روند. بر اساس برآورد یونسکو، از حدود 6000 زبانی که در جهان شناخته شده است، بیش از 3000 زبان در حال نابودی هستند. این زبانها هم مکنون نیز توسط گروه های بسیار کوچکی به کار برده می شوند، اما تقریبا هیچ کدام بخت و شانسی برای بقا ندارند. 96% از زبانها تنها در بین 4% از جمعیت جهان رواج دارند. برای نمونه در جزیره های پاپوا واقع در اقیانوس آرام بیش از 800 زبان وجود دارد که بعضی از آنها متعلق به جمعیت کمتر از 200 نفر هستند. تعداد کل ساکنان این جزیره ها به 7 میلیون نفر هم نمی رسد. از بین این چند زبان تنها چند صد زبان در نظام آموزشی و حوزه عمومی استفاده می شود و تنها کمتر از 100 زبان در دنیای دیجیتال کاربرد دارد. تنها 40% از جمعیت جهان به زبان آموزش می بینند که صحبت می کنند و می فهمند. موضوع زبان مادری برای تاجیکستان نیز یکی از موضوعات حساس به شمار می رود، چرا که در دوران شوروی نفوذ و تسلط زبان روسی نسبت به زبان مادری تاجیکی در بخش های مختلف جامعه مشاهده می شد و این امر باعث شد که قشرهای مختلف روشنفکر تاجیک اقدام به قشرهای روشنفکر تاجیکستان درخواست های را در زمینه تقویت زبان مادری تاجیکی و فارسی مطرح کردند که بالاخره با تصویب قانون زبان این امر محقق شد. شنوندگان گرامی، شما گفتار روزنا را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران همراه دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا. ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
رسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصت دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. در این قسمت از برنامه راه به سوی نور با تفسیر آسان و روان آیه های 24 تا 28 از سوره مبارکه احقاف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در آغاز این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 24 و 25 از سوره مبارکه احقاف باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
ترجمه این آیات چنین است: پس چون آن توده ابر را دیدند که به سرزمین آنها روی آورده است گفتند این ابر است که بر ما می بارد. خود گفت نه، بلکه آن عذاب است که به شتاب خواستارش بوده. تون باد است که در آن عذاب دردناک است، بادی که به فرمان پروردگارش همه چیز را در هم می کوبد. پس چنان شدند که چیز جز خانه هایشان دیده نمی شود. ما این گونه تبهکاران را کیفر می دهیم. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که قوم عاد در برابر دعوت پیامبرشان حضرت هود از روی عناد و سرکشی و لجاجت گفتند ما از راه خود دست بر نمی داریم، تو هم اگر راست میگویی عذابی را که وعده میدهی نازل کن. پس از آنکه حجت بر مردم تمام شد و آنها خودشان خواستار نزول عذاب شدند، خداوند تنباد فرستاد که ابر به همراه آورد. هنگام قوم عاد ابرهای تیره و تار را در افق دیدند خوشحال شدند و گمان اعلام کردند به زودی بارانی پربرکت خواهد بارید. اما نه تنها باران نبارید، بلکه تندباد سرد و سوزنده و بیابان کن فرا رسید که موجب هلاکت آن قوم گناهگار شد و چیزی جز خانه هایشان باقی نماند. بر اساس آیه سوره حاقه، این تندباد بسیار شدید و کوبنده 7 شب و 8 روز پی در پی ادامه یافت، تا آنکه تومار زندگی قوم عاد را در هم پیچید و کسی از آنها زنده نماند. این در واقع هشدار است به همه مجرمان و گناهکاران و کافران لجوج و سرکش که شما نیز اگر همین راه را طی کنید، سرنوشت بهتر از آنها نخواهید داشت. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم و این شرح می باشد: نخست، اناد و سرکشی و لجاجت با حق و حقیقت کیفری سختی را به دنبال دارد. تاریخ اقوام گذشته چنین عبرتی را برای آیندگان بر جای گذاشته است. دوم، پدیده های طبیعی تحت قدرت خداوند هستند. ابر و باد و دیگر رخدادهای طبیعی هم می توانند نشانه لطف و رحمت خدا باشند، هم نشان دهنده قهر و غضب او. چنانکه زمان باد سبب حرکت ابرها و نزول باران می شود و زمان هم وسیله تخریب و نابودی. و سوم، هلاکت مجرمان در دنیا سنت الهی است و آثار بجا مانده از حاکمان و اقوام گذشته نمایشگاه بزرگی عبرت آموزی است. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 26 از سوره مبارکه احقاف که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه وجعلنا لهم وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
ترجمه این آیه چنین است: و همانو به آنها قوم عاد چنان امکانات دادیم که به شما اهل مکه ندادیم و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم، اما گوش و چشم و دل آنان سود به حالشان نبخشید، زیرا پیوسته آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام عذابی که آن را به مسخره می گرفتند آنان را فرا گرفت. یاران همراه، قوم عاد در نزدیکی مکه در جزیره العرب زندگی میکردند و باقی مانده خانه هایشان در مسیر سفرهای آنها بود. بنابراین قرآن کریم تا به مشرکان مکه که در برابر دعوت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سرسختی نشان میدادند میفرماید: مردمان قوم عاد از نظر جسمی و مالی از شما قوی تر بودند، اما این قدرت و ثروت به هنگام نزول کیفر الهی به کار آنها نیامد و مایه نجات آنها نشد. اون چه باید آنها را نجات میداد شناخت حق و پذیرش آن بود. آنها همانند دیگر انسان ها از چشم و گوش و عقل برخوردار بودند، اما از آن برای شناخت حقیقت بهره نگرفتند. آنها چشم و گوش خود را بر روی حق و حقیقت بستند و گمان کردند با قدرت و ثروت و امکانات خیش می توانند در برابر خداوند بیستند. از این رو هشدار پیامبرشان هود را در مورد نزول عذاب الهی و مسخره می گرفتند و به آن توجه نمی کردند.
بسم الله النور
دوران همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیه میآموزیم به این شرح میباشد: نخست، برخورداری از قدرت و ثروت لزوما نجات بخش انسان نیست، بلکه بهره گیری درست از چشم و گوش و عقل برای درک حقیقت و پیروی از آن عامل نجات و نیکبختی بشر است. دوم، انکار حق و حقیقت سبب هلاکت انسان میشود و سرمایه ها و امکانات مادی او را به سوی نابودی میکشاند. و سوم، تمسخر آیات الهی و هشدارهای پیامبران از اسباب قهر الهی در دنیا است. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 27 و 28 از سوره مبارکه احقاف که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
ترجمه این آیات چنین است: و بیگمان آبادی های را که در اطراف شما بود نابود کردیم و آیات خود را به صورت های گوناگون بیان کردیم تا شاید بازگردد. پس چرا معبودانی که به جای خدا برای تقرب برگزیده بودند آنها را یاری نکردند، بلکه از نزد آنان محو و ناپدید شدند؟ و این بود سرانجام دروغ آنان. از آن شنونده، به دنبال آیه قبل که هلاکت قوم عاد را بیان میکرد، این آیه میفرماید نه تنها قوم عاد بلکه اقوام دیگری را که در اطراف شما اهل مکه زندگی میکردند، هنگامی که در برابر حق استادند به هلاکت رساندیم، مانند قوم ثمود در شمال جزیره العرب و قوم سبا در جنوب آن. برای هر کدام از این قوم ها نیز متناسب با درک و فهمشان آیات و نشانه های خود را نازل کردیم تا حجت بر آنها تمام شود و عذر و بهانه برای دنبالروی از شرک و کفر نداشته باشند. اما آنها به سراغ خدایان و معبودهای ساخته گرفتند و چنین پین داشتند که آنها مایه نجات و سعادتشان خواهد بود، در حالی که هنگامی نزول عذاب الهی هیچ کدام از معبودها توان یاری آنها را نداشتند، بلکه حتی نمی توانستند خودشان را نیز از کیفر الهی حفظ کنند. بنابراین از میان رفتند و اثری از آنها باقی نماند.
يا مولانا يا
یاران همراه، درسایی که از این آیات میآموزیم به این شرح میباشد. نخست، یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم دعوت مردم به مطالعه تاریخ گذشتگان و عبرت آموزی از سرنوشت آنهاست. دوم، خداوند اسباب هدایت بشر و بازگشت او به فطرت الهی را فراهم ساخته است. مهم، خواست انسان برای بازگشت از راه انحرافی به سوی خدا میباشد. و سوم، افکار بدعت آمیز، خرافی و خیالاتی و موهوم باعث میشود مردم اشیایی را که هیچ خاصیت و اثری بر آنها ندارد مایه تقرب خود به خدا بدانند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. همین که رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند، تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و آماده کنند. یکی از اصحاب گفت سربریدن گوسفند با من، دیگری گفت کندن پوست آن با من، سومی نیز گفت پختن گوشت آن با من. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جمع کردن هیزم از صحرا با من. جمعیت گفتند یا رسول الله، شما زحمت نکشید و راحت بنشینید ما خودمان با کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. رسول اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: می دانم که شما می کنید، ولی خداوند دوست نمی دارد بندش را در میان یارانش با وضعی متمایز ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده باشد. سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد و آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تغییر قوانین ورودی شهروندان خارجی به تاجیکستان. برگزاری 4 رزمایش راهبردی سازمان پیمان امنیت جمعی امسال در تاجیکستان. و ایران در آستانه تبدیل شدن به قطب تولید و صادرات واکسن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. تاجیکستان مقررات ورودی شهروندان خارجی به این کشور را تغییر داد. به گزارش سامانه سپوتنیک، شهروندانی که علیه کرونا واکسینه شدند می توانند بدون داشتن گواهینامه آزمایش منفی کووید 19 به تاجیکستان سفر کنند. نوروز جعفروف، مدیر اداره بیماری های واگرداری وزارت تندرستی تاجیکستان، با اعلام این مطلب گفت: این مقررات شامل آن شهروندان خارجی می شود که یک ماه از تغییر ریخی واکسن کرونا آنها گذشته باشد. و افسود: اما برای شهروندانی هم که تازه واکسینه شدند، همچنان داشتن گواهینامه منفی بودن آزمایش کووید 19 برای ورود به تاجیکستان الزام است. بر اساس توافق مقامات تاجیکستان با سازمان تندرستی جهانی، قرار است از طریق برنامه کوواکس حدود 732,000 دوز واکسن کرونا به تاجیکستان فرستاده شود که کادر درمانی، افراد سالخورده، معلمان در اولویت واکسیناسیون در این کشور قرار دارند. رئیس استاد کل نیروهای مسلح سازمان پیمان امنیت جمعی گفت: امسال در تاجیکستان 4 رزمایش راهبردی این پیمان برگزار می شود. با گزارش روزنامه روسی روسیسکیه گازتا، ژنرال آناتولی سیدوروف، رئیس استاد کل نیروهای مسلح سازمان پیمان امنیت جمعی، در این زمینه در نشست خبری از طریق ویدیو کنفرانس در مسکو گفت که بر اساس برنامه فعالیت این سازمان و موافقت مقامات تاجیکستان، در سال جاری 2021 4 رزمایش راهبردی در قلمرو تاجیکستان برگزار می شود. و دلیل برگزاری این رزمایش ها در خاک تاجیکستان را جمع شدن گروه های تروریستی در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان عنوان کرد. با گفته ژنرال سیدوروف، تعداد اعضای گروه های تروریستی در نزدیکی مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان در شمال افغانستان 15,000 نفر تخمین زده می شود. از دیدگاه وی، تعداد عمومی نیروهای گروه های تروریستی جایگیر در خاک افغانستان است حدود 70,000
نفر می باشد. وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که کشور ما تا بهار سال آینده به یکی از قطب‌های بزرگ تولید و صادرات واکسن کرونا در دنیا تبدیل خواهد شد. دکتر سعید نوکی در حاشیه دیدار با مراجع تقلید نظام در قم گفت پیشرفت‌های دانشمندان ایرانی در تولید واکسن کرونا چشمگیر و حیرت انگیز بوده و به زودی نه تنها در تولید واکسن خودکفا خواهیم شد بلکه یکی از صادرکنندگان این واکسن نیز خواهیم بود. و افزود با وجود همه تحریم‌ها و شرایط کرونایی اما در تولید دارو و تجهیزات پزشکی هم توفیقات خوبی داشتیم، به طوری که این سال تنها $1 میلیارد صرفه‌جویی داشتیم و مقدار زیاد ماسک ونتیلاتور نیز به دیگر کشورها صادر شده است. وزیر بهداشت ایران در ادامه وضعیت ویروس کرونا در ایران را مهار شده توصیف کرد و گفت با وجود ویروس انگلیسی پیشرفته اما همکاران من رصد خانه به خانه را در سراسر کشور آغاز کردند و امروز تعداد تست‌ها از 10,000 به بیش از 100,000 در روز افزایش یافته است. دکتر نمکی از آغاز تزریق واکسن به جامعه هدف و گروه‌های آسیب‌پذیر و سالمندان در کشور خبر داد و گفت تا زمان اجرای واکسیناسیون عمومی تنها راه در امان ماندن از ویروس کرونا رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی میباشد. یک مأمور انتظامی ایران به دست گروه‌های تروریستی در زاهدان به شهادت رسید. استوار مجید رجایی، مأمور نیروی انتظامی ایران در دفاع از پاسگاه انتظامی کورین زاهدان توسط گروه‌های تروریستی به شهادت رسید است. استوار رجایی در حالی که مشغول حفاظت از این پاسگاه انتظامی بود، در درگیری با تروریست‌ها با برخورد مستقیم تیر به مقام شهادت نائل شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت تا کنون 1,615,184 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 69 نفر از بیماران مبتلا در 24 ساعت گذشته تعداد عمومی جانباختگان ویروس کرونا در ایران به 59,899 نفر رسیده است. سیما سادات لاری روز جمعه با اعلام آخرین آماری مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8103 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و با این حساب مجموع عمومی بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 1,615,184 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین تاکید کرد خوشبختانه تا کنون 1,379,922 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وبینار بین المللی پزشکان قلب ایران و اروپا روز جمعه به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مشهد برگزار شد. محمود شبستری دبیر علمی نخستین وبینار بین المللی قلب ایران و اروپا در این مراسم گفت بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد طی 3 سال اخیر به صورت حضوری پذیرای متخصصان مرتبط با قلب و رگ جهان بوده است، اما امسال به خاطر گسترش ویروس کرونا این همایش به صورت ویدیو تصویری برگزار شد. شبستری افزود با توجه به وضعیت کرونایی این نشست طی دو مرحله در روزهای 8 و 22 اسفند ماه برگزار می شود و ادامه داد تازه ترین اطلاعات و روش های مرتبط با تشخیص و درمان بیماری های قلب و رگ در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شبستری گفت انجام 12 عمل جراحی به صورت آنلاین که 8 مورد آن در ایران و 4 مورد در ایتالیا انجام خواهد شد از دیگر بخش های این نشست خواهد بود. در این نشست پزشکان متخصص و برجسته در حوزه قلب و رگ از کشورهای ایتالیا، آلمان، بلژیک، هند، شویتسر، آمریکا، اسپانیا، ترکیه و ایران حضور دارند. نظرسنجی دانشگاه مریلند و موسسه کانادایی ایران پال نشان می‌دهد که اکثریت مردم ایران معتقدند تا قبل از بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل تعهدات توسط این کشور نباید با آمریکا در این زمینه مذاکره کرد. در نظرسنجی تلفنی دانشگاه مریلند و موسسه کانادایی ایران پال که نتیجه آن پنجشنبه منتشر شد، نظر ایرانی های شرکت کننده در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با برنامه جامعه اقدام مشترک جهانیان برجام و اینچنین موضوع آمریکا مورد پرسش قرار گرفته است. نتیجه های این نظرسنجی نشان می دهد 67% از مردم ایران معتقدند باید به سمت خودکفایی و اقتصاد مقاومتی حرکت کنند. 29% پرسشوندگان گفتند باید سعی کنیم با کشورهای دیگر تجارت کنیم. 85% شرکت کنندگان در این نظرسنجی عمل کردی سیستم درمانی ایران در بحران کرونا را بسیار خوب و تا حد خوب ارزیابی کردند. بر اساس نتایج این نظرسنجی 70% مردم معتقدند آمریکا در پی پیشگیری از رسیدن محصولات حیاتی و بشردوستانه به ایران می باشد. 60% شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز گفتند آمریکا در صورت بازگشت به برجام به عهده‌داری های خودش عمل نخواهد کرد. 84% افراد نیز تاکید کردند که از آمریکا بدشان می آید. همچنین 51% شرکت کنندگان اعلام کردند که با برجام موافقند و 41% نیز با برجام مخالفت خود را بیان کردند. 69% تاکید کردند تا قبل از بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل عهده‌داری‌ها توسط واشنگتن نباید با آمریکا اصلا مذاکره کرد و 28% نیز معتقدند باید با دولت بایدن برای قرارداد جدید وارد مذاکره شد. نتیجه این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 88% مردم معتقدند فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ایران را کشور امن‌تری کرده است، که نشان از افزایش 13% در مقایسه با نظرسنجی مهمه سال 2019 دارد. طبق بررسی اطلاعات میدانی در خصوص حملات هوایی نیروهای متجاوز آمریکایی و بیانیه‌ای که در این باره منتشر شد، آمده است مناطقی که هدف حمله قرار گرفت ارزش نظامی ندارد. همکارمان حسام هلالی از نمیخ درباره جزئیات بیشتر این خبر گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
طبق بررسی اطلاعات میدانی که در ارتباط با حملات صورت گرفته توسط نیروهای متجاوز آمریکایی و بیانیه‌ای که در این رابطه صادر کردند، اولا مناطقی که مورد حمله قرار گرفته ارزش عملیاتی نداشته و ثانیا فقط یک نفر از نیروهای نظامی در این حملات به شهادت رسیده است. البته مقامات نظامی در سوریه اعلام کردند که در این خصوص پاسخ متناسب داده خواهد شد. همچنین در این ارتباط تحلیلگران بر این باورند که بخش زیادی از رویدادهایی که آمریکایی‌ها در این راستا نسبت به اون اقدام می‌کنند در راستای راهبرد کسب وجهه برای رئیس جمهور جدید آمریکا صورت می‌گیرد، به نحوی که تاکید بر صدور دستور این عملیات از سوی شخص بایدن است در این راستا صورت می‌گیرد. عموماً چنین عملیاتی و چنین حملاتی فاقد ارزش نظامی است و معمولاً دولت آمریکا این اقدامات را تنها برای مصرف داخلی در داخل آمریکا انجام می‌دهد. پیام اقتداری که آمریکایی‌ها در داخل آمریکا برای خود می‌خوانند معمولاً مخالف وجهه منفور و متجاوز و بی اقتدار آنها در منطقه است. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
چین با انتقاد از عملیات هوایی اخیر آمریکا در خاک سوریه از همه کشورها خواست به استقلال و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند. با گزارش خبرگزاری شنوا، پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی مناطق از شرق سوریه در مرز عراق را هدف حمله قرار دادند. عملیاتی که در آن همونطور که از گزارش همکارم از سوریه نیز گزارش کرده شد در منطقه کاملا بدون ارزش نظامی انجام گرفته است. وانگ وین بین سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز جمعه از همه طرف‌های مربوطه خواسته است که به استقلال، حق حاکمیت تمام سرزمینی سوریه احترام بگذارند و از افزودن پیچیدگی‌های جدید به افزایش فعلی در سوریه پرهیز کنند. همچنین وزارت کارهای خارجه روسیه نیز عملیات هوایی آمریکا در سوریه را محکوم کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است که باید دولت بایدن سیاست خود را نسبت به سوریه روشن سازد. شهر استانبول قطب اقتصادی و گردشگری ترکیه در وضع خطرناکی کرونایی قرار گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان میربها از استانبول جلب میکنیم.
نگاه ها معطوف استانبول است. بزرگترین شهر ترکیه و قطب اقتصادی و گردشگری این کشور در وضعیت خطرناک کرونایی طبقه بندی شده است. مردم بی‌پرواتر از گذشته در شهر تردد می کنند.
همه جا و به ویژه مراکز خرید و گردشگری شلوغ است و پر ازدحام.
همزمان آمار مبتلایان به کووید 19 در ترکیه دوباره اوج گرفته و به رقم 10,000 نفر در روز نزدیک شده است. این شرایط در حالی اتفاق می افتد که به موجب تصمیم دولت قرار است از هفته آینده محدودیت ها به تدریج کاهش یابد و اوضاع به سمت عادی سازی پیش رود.
قسم این سوندن اتباره ازامه باشد.
از چند وقت پیش روند مبتلایان به کرونا سیل نزولی به خود گرفت، اما ادامه پیدا نکرد. احتمال شدت گرفتن آلودگی ها هر زمان وجود دارد و باید دستورالعمل ها جدی گرفته شود.
دولت ترکیه تقلیل محدودیت های کرونایی را بر عهده مسئولین محلی گذاشته و تا کنون در هیچ استانی درخواستی مبنی بر کاهش محدودیت ها صورت نگرفته است.
از سوی دیگر ادامه این وضعیت بحرانی جدی برای بسیاری از مشاغل از جمله رستوران ها و هتل ها در این کلان شهر به وجود خواهد آورد. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
ده ها هزار یمنی با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور و سردادن شعارهای ادامه تجاوز و حملات ائتلاف سعودی آمریکایی به کشورشان را محکوم کردند. بر اساس این گزارش شهروندان یمنی در صعدا و برخی شهرهای دیگر یمن تظاهرات با عنوان معاصره ائتلاف متجاوز آمریکایی ملت یمن را میکشد برگزار و تجاوز نظامی به کشورشان را محکوم کردند. تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای خواستار ادامه عملیات آزادسازی معریب شدند. شمار زیادی از مردم شهری دمت نیز در استان علیه معاصره یمن و کشتار هموطنان خود تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. درگیری در معریب در چند روز پیش همزمان با تسلط نیروهای ارتش یمن و کمیته های مردمی وابسته به انصار الله بر پایگاه نظامی ائتلاف متجاوز سعودی کوفل در منطقه سرواه معریب آغاز شد. عربستان سعودی با حمایت آمریکا، امارات و چند کشوری دیگر از متحدان خیش در ماه مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و معاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است که در پی این تجاوز هزاران یمنی کشته، میلیون ها نفر آواره و تمام زیرساخت های اساسی حیاتی این کشور نیز به شدت آسیب دیده است. با آغاز موج سوم ویروس کرونا در ایتالیا و گسترش پرشتاب ویروس جهش یافته انگلیسی در چند هفته گذشته، مقامات تندرستی ایتالیا هشدار دادند بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان های این کشور در حال پر شدن می باشد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان معصوم نژاد از روم ایتالیا.
خیز ویروس انگلیسی در ایتالیا. همزمان با نگرانی از آغاز قریب الوقوع موج سوم کرونا در ایتالیا و گسترش پرشتاب ویروس انگلیسی در چند هفته گذشته در این کشور، مقامات بهداشتی ایتالیا هشدار دادند بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان های سراسر ایتالیا در حال پر شدن است. در حال حاضر ظرفیت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها در 8 استان ایتالیا تکمیل شده است. روبرتو اسپرانسا، وزیر بهداشت ایتالیا، با حضور در پارلمان این کشور ضمن ابراز نگرانی شدید از سرعت شیوع گونه های جهش یافته کرونا در ایتالیا نسبت به قدرت بسیار بالای سرایت ویروس انگلیسی هشدار داد.
La variante inglese è presente ormai diffusamente in gran parte del territorio nazionale.
ویروس انگلیسی به صورت گسترده در بسیار از مناطق ایتالیا شیوع پیدا کرده. در حال حاضر 30% کل موارد ابتلا به ویروس کووید 19 را در کشور ما مبتلایان به ویروس انگلیسی تشکیل می‌دهند که می‌تواند تا کمتر از 3 هفته دیگر جایگزین نمونه فعلی ویروس کرونا شود.
ماریو دراگی، نخست وزیر جدید ایتالیا، نیز اعلام کرد برای مهار ویروس‌های جهش یافته به ویژه کرونا انگلیسی از روز دوشنبه محدودیت‌های سخت‌گیرانه جدیدی را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. در همین حال وزارت بهداشت ایتالیا پنجشنبه شب در جهت آمار خود اعلام کرد در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به بیش از 2,800,000 نفر رسیده و شماره کل قربانیان نیز در آستانه 97,000 نفر قرار گرفته. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
و با وجود تولید واکسن کرونا و تعطیلات سراسری 3 ماهه، آمار تلفات کووید 19 در آلمان همچنان رو به افزایش است. اکنون مقامات سیاسی و متخصصان از گسترش موج سوم کرونا سخن به میان آوردند. به گفته آنها موج سوم کرونا این بار با کرونا جهش یافته انگلیسی همراه می باشد که در راه است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان شجاعی از برلین جلب می کنیم.
Das Deutschland BioNTech.
آلمانی ها که در تحقیقات واکسن کرونا بایونتک پیشتاز بودند و از 2 ماه قبل هم تزریق واکسن را آغاز کردند، حالا میگویند کرونا خستگی ناپذیر است.
Dieses Virus gibt nicht einfach auf.
این ویروس تسلیم نمیشه. اغلب ما از شیوع کرونا خسته شدیم، ولی ویروس خسته نشده. مثبت‌تر شده و شکلم عوض کرده.
همین وزیر بهداشت آلمان 8 ماه قبل و بعد از موج اول کرونا به مردم اطمینان میداد که کسب و کارها و مراکز تجاری دیگر تعطیل نمی شود. اما کرونا کاری کرد که آلمان حالا در 3 ماه تعطیلات سراسری به سر می برد.
این یک فاجعه است. کسانی که تازه برای خودشون کسب و کاری برپا کرده بودند، مثل رستوران، نانوایی، حتی هتل، حالا اوضاع خیلی بدی دارند.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به خاطر جا گذاشتن ماسکش در مجلس سوژه رسانه ها شد، در نشستی با اعضای حزبش گفته نباید حقیقت را کتمان کنیم. با موج سوم کرونا مواجهیم.
یک احساس خطر جدی اینه که در نبرد واکسن‌های تولید شده با جهش‌های نوپدید کرونا احتمال بی اثر شدن واکسن‌ها بیشتر از قبل شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، این بود مجموع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید با گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای نیکورز آماده کرده است.
سامانه پرستیجی در ارتباط با روز ارتش ملی تاجیکستان مطلبی را منتشر کرده که در آن می‌خوانیم هر سال حدود 30,000 جوانان از 18 تا 27 ساله در تاجیکستان برای خدمت در ارتش جلب می‌شوند. بار اول سالگرد تأسیس ارتش ملی تاجیکستان در روز 23 فوریه بعد از قبول قانون نو خدمت حربی تجلیل می‌شود، سندی که طرز نو خدمت حربی را پیش‌بینی کرده است. در ادامه مطلب پرستیجی آمده است: بر اساس طرح نو قانون درباره خدمت حربی و عهده‌داری‌های حربی، اکنون سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب می شوند و خواهشمندانی که نمی خواهند خدمت کنند می توانند با پرداخت مبلغ و تمرین 1 ماهه صاحب بلیط حربی شوند. قانون را هفته گذشته مجلس نمایندگان تاجیکستان قبول کرد و قرار است این سند بعد تصویب در مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور حکم اجرا بگیرد. نشریه جوانان به بررسی مشکلات معیوبان یا معلولان پرداخته، تحت عنوان 3 مشکلی عمده معیوبان می نویسد: آیا باری اندیشیده ایم که شخصانی معیوبیت داشته چی کار می کنند و در شرایط مرکبی که زندگی بر دوش انسانهای سالم گرانی می کند، آنها چگونه عمر به سر می برند؟ امروز چنان به نظر می رسد که نقش این نفران در پیشبرد ساحه‌های مختلف مملکت از برخی ها زیادتر به نظر می رسد، مخصوصا در ساحه ورزش. طبق حسابات آماری 623 میلیون ساکن سیاره نفران دارای معیوبیت می باشند. تاجیکستان عزیز ما نیز امروز با فراگیری بیش از 9 میلیون اهالی در جهان مورد توجه است و موقع نمایان دارد و زیاده از 140 هزار این جمعیت را شخصان معیوبیت داشته تشکیل داده. از این شماره زیاده از 730 نفر آنها به ورزش جلب گردیدند. در واقع سرحد ورزش بی کنار است و دلخواه انسان می تواند و بخش از ساحه‌های آن رو بیارد، مخصوصا نفرانی که امکانات‌هایشان نسبت به انسان‌های سالم محدودترند و در شمول انسان‌های معیوب جای گرفتند. از این رو با باوری کامل می توان گفت که معیوبانی که راه ورزش را انتخاب نمودند و می خواهند سهمی در رشد ورزش مملکت گذارند، بیشک در پیشرفت آبادی و معرفی دولت و ملت میان عالمیان نقش مؤثر و موقع و منزلت خاصی دارند. فراموش نباید کرد که دستگیری این قشر جامعه نه تنها وظیفه حکومت و دولت، بلکه وظیفه هر یک فرد سالم فکر و سخاوت پیشه کشور می باشد. تاکید شده است در مطلب نشریه جوانان در ارتباط با مسئله و مشکلات معیوبان. سامانی از اپلوس در مطلب به بررسی مشکلات و مسائل پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان پرداخته است. در این مطلب می‌خوانیم: شهر وحدت در 20 کیلومتری شهر دوشنبه یگانه منطقه است که تعداد بیشتری پناهندگان افغانستانی را در خود جای داده است. طبق اطلاع رسمی فعلا در شهر وحدت 1172 آیله یا بیش از 5000 نفر از پناهندگان این کشور همسایه زندگی می‌کنند. میانی آن پناهندگان که این منطقه را انتخاب کردند می توان با خانواده های گوناگون روبرو شد، از جمله خانواده هایی که شرایط زندگی خوب داشته منتظر روادید از سوی خویشاوندانشان هستند و می خواهند به کشورهای دیگر عالم سفر کنند. از سوی دیگر هستند خانواده هایی که به قبل با عرابه کشی و موزه دوزی روزشان را پیش می برند. مکتب سامانیان، یکی از 3 مکتب تأسیس گشته در سال 2000 از طرف وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت افغانستان در تاجیکستان می باشد که برای فرزندان شهروندان افغانستان روانه گشته است و تا به امروز فعالیت دارد. ناجیه ظاهری، مدیر مکتب سامانیان، می گوید شماره شاگردان در مکتب از 370 تا 380 نفر و شماره استادان بیشتر از 27 نفر است. درس ها باشد طبق برنامه وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان برام مانده شده. 2 مضمون درس علاوهگی زبان روسی و تاجیکی نیز و شاگردان آموزانیده می شود. در همین حال فرهناز، یک ساکن شهر وحدت، می گوید در دهه منزل استقامتی دارد، اما به سبب خرد بودن فرزندانش و گرمتر گذرانیدن فصل سرما خواسته که یک خانه در بناهای بلند آشیانه اجاره گیرد، ولی به این موفق نشده است. اجاره خانه از 1500 تا 2500 سامانی است که من شرایط پرداخت چنین مبلغ را ندارم. از سوی دیگر اکثر صاحبان خانه ها پیش پرداخت از 6 تا 1 سال را می خواهند. چند سال پیش اجاره خانه ها در بناهای بلند آشیانه شهر وحدت 200-300 سامانی بود، اما با آمدن پناهنده ها ارزش کرایه خانه ها نیز بالا رفته است. اما برخی از پناهنده های افغانستانی نیز هموطنانشان را در بالا رفتن ارزش منزل های اجاره گناهگار می سابند، زیرا به قول آنها اکثر آنهایی که به تاجیکستان پناه می برند سرمایه زیاد داشته، پروای کرای بلند را نیز ندارند و مبلغ های خواسته شده را می دهند و قیمت خانه ها را نیز بلند می بردارند. تذکر داده است نشریه عزیز پلوس. سامان سپوتنیک به مشکل مهاجران مهنتی و مسائل پیش آمده برای خانواده های آنها مطلبی را اختصاص داده. در آن نوشته است مهاجران مهنتی در بیشتر حالتها کودکانشان را در نزد خویشاوندان یا والدینشان گذاشته به کشور دیگر سفر می کنند، اما کوشش تأمین مادی عائله برای کودک عاقبت‌های خود را دارد. مشکل اساسی کودکان مهاجر که بی والدین به وایم می رسند مورد تحلیل قرار گرفته است. سبب نظرپرسی از کارشناسان و تحلیل آمار در این مسئله جنایت مدهش شده است که دختر یک زن ازبک را که به مهاجرت رفته و فرزندش در دست دوگانه‌اش گذاشته بود اخیراً سخت عذاب می‌داده است. باید قید کرد که مبلغ انتقال مهاجران در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی تأثیر کلان داشته، حصه کلانی تولید ناخالص داخلی تاجیکستان و قرقیزستان را تشکیل می‌دهد. در برابر این، محض انتقال مهاجران مهنتی درآمد نظررس را تشکیل می‌دهند. طبق معلومات یونیسف امروز در تاجیکستان هر سال تقریبا 5000 کودک از پرستاری والدین محرومند و در بسیار حالتها این به مهاجرت وابسته است. نکته دیگر مهم این است که شماره زنانی که به مهاجرت می روند تدریجا می افزاید و این معنای آن را دارد که شماره کودکانی که بی تربیه به خصوص تربیه مادر می مانند نیز می افزاید.
شنوندگان ارجمند، گزارش همکارمون آقای نکورز بود که با بررسی مهمترین مطلب های رسانه های تاجیکستان در فضای مجازی اختصاص داشت. اکنون در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تغییر قوانین ورود شهروندان خارجی به قلمرو تاجیکستان، برگزاری 4 آزمایش راهبردی سازمان پیمان امنیت جمعی امسال در قلمرو تاجیکستان، و ایران در آستانه تبدیل شدن به قطب تولید و صادرات واکسن کرونا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما عزیزان در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
Oh, 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 oh سبو بریزم ساغر شکمه امشب یک سر شو و شورم از این